بخش هشتم، جایگاه خاطرات.
همان گونه که دیدید، بازشناسی یک خاطره به معنای نظر کردن به گذشته است. ما اغلب اوقات این عمل روانی را انجام می دهیم. ولی آن لحظه در گذشته ای را که این خاطره اتفاق افتاده، دقیقاً مشخص نمی سازیم. در این حال، خاطره تا زمانی که جایگاه آن مشخص نشده و تاریخ آن معین نگردد، کامل نیست. برای این کار، ما آن را به برخی نکات که در مقیاس‌های اجتماعی و روانی هستند، نظیر تاریخ تولد، خاطرات خانوادگی، تحصیلی، دانشگاهی، حرفه‌ای و غیره و به عنوان چهارچوب زندگی گذشته ما محسوب می‌شوند، پیوند می‌دهیم. ما آنها را روی خطی از گذشته که بین این مقیاس‌ها قرار دارد به نوسان درآورده و آن را به یکی از آنها نزدیک و از دیگری دور کرده و در مقایسه با آنها زمان‌بندی می‌کنیم. یادآور می‌شویم جایگاه و محل دقیق خاطرات در گذشته باعث نمی‌شود که برخی از توهمات روی مدت زمان وقایع تأثیر نگذارند. به طور کلی، حافظه ما مدت را در زمان گذشته کوتاه می سازد. سالی که گذشته همواره در خاطرات ما کوتاه‌تر از چیزی است که واقعاً بوده. زیرا خاطره این سال به چند یا چندین واقعه برجسته محدود می شود و بقیه فراموش می شوند. از سوی دیگر، همین تناوب زمانی هر اندازه که وقایع بیشتری در آن گنجانده شده باشد به نظر ما طولانی تر می آید. از روی این نکته می توان به این موضوع پی برد که دریافت حسی و خاطرات با یکدیگر در تضاد هستند. در عالم واقعیت، مدت زمانی که جریان دارد، هر اندازه خالی تر باشد، طولانی تر و هر اندازه که پرتر باشد، کوتاه تر به نظر می رسد. به این ترتیب، 20 دقیقه انتظار برای اتوبوسی که نمی آید، بدون آنکه هیچ گونه مشغولیتی جز فکر کردن در این مدت وجود داشته باشد، بسیار طولانی تر به نظر می رسد تا 20 دقیقه‌ای که پر از مشغولیات متنوع و سرگرم کننده باشد. اما در مقابل، در حافظه عکس این حالت وجود دارد. یعنی این زمان خالی که در مدت عبور خود آن اندازه طولانی به نظر می رسید، در حافظه دقیقاً به همین دلیل که خالی بوده و هیچ گونه واقعی را که بتواند خود را روی آن تثبیت کند در آن نمی یابد، به سادگی محو می شود. برعکس، یک زمان پر و انباشته از وقایع که در حال گذراندن آن اصلاً مدت را احساس نکرده ایم، در خاطرات باقی می مانند.
بخش نهم، تداعی اندیشه ها.
تصاویری که به حافظه ما می آیند، معمولاً به حالت منفرد ارائه نمی شوند. به عنوان مثال، دیدن یا خاطره جسمی که متعلق به شخصی باشد که با ما آشناست، به سرعت صورت این شخص، رفتار، حرکات، صدا، لباسهای او و غیره را به یاد ما می آورد. بنابراین بین ضمیر خودآگاه ما، روابطی از قبیل زمانی که یکی از این حالات ظاهر می شوند وجود دارد و این حالت خود به خود و به صورت اتوماتیک ظهور بقیه را نیز منجر می شود. همان گونه که قبلاً متذکر شدیم، این پدیده است که در روانشناسی با اصطلاح تداعی اندیشه ها شناخته می شود. در واقع، دو کلمه تداعی و اندیشه خصوصاً برای معرفی عمل روانی که آنها آن را معرفی می کنند، بد انتخاب شده اند. ابتدا کلمه تداعی که به شکلی دور و غیر مستقیم خود عمل را تفسیر می کند. در مرحله بعد کلمه اندیشه که امروزه نشان دهنده افکار مبهم و کلی است و یا به بیان دیگر مفاهیم را نشان می‌دهد. در صورتی که تداعی می‌تواند بین حالات مختلف روانی از قبیل اندیشه‌های مبهم و تصاویر کاملاً محسوس، تصاویری یک نواخت و تصاویر متنوع، حواس، یافته‌های حسی، هیجانات، احساسات، حرکات و غیره نیز وجود داشته باشد. هرچه باشد، ما این فرمول را که برای استفاده اختصاص یافته حفظ کرده و بدون آنکه وارد بحث‌هایی در رابطه با نوع ارتباطات تداعی کننده بین طرفداران این عقیده و پیروان مباحث عقلایی وجود دارد شویم، سه شکل اصلی تداعی اندیشه ها، یعنی تداعی از طریق اتصال، تداعی از طریق شباهت و تداعی از طریق تقابل را مورد بررسی قرار می دهیم. هنگامی که دو یا چندین حالت آگاهی در یک زمان به ذهن ما میرسد یا اینکه به صورت پیاپی وارد ذهن میشود، این حالت را تداعی از طریق اتصال مینامیم. لذا این اتصال میتواند به صورت خود به خود باشد. همانطوری که مثلا درک حسی و سپس یادآوری یک صورت، یک خانه، یک منظره و غیره انجام میگیرد. هنگامی که این اندیشه یگانه باشد، به صورت متوالی است. افکار یکی پس از دیگری با حواس یا تصاویر مجزا شکل یک گروه کمابیش طولانی فرزند در رابطه با یادداشت‌هایی که از یک قطعه موسیقی برداشته شده یا ابیاتی که از بر شده باشند و غیره را به خود می‌گیرند. این قانون متوالی بودن حالات ذهنی که لیبنیتز آن را تسلسل تجربی تصاویر نامیده و دائما در انسان تصاویر ذهنی می‌آفریند، در حیوانات نیز به چشم می‌خورد. به این ترتیب سگ شکاری هنگامی که می‌بیند صاحبش تفنگ خود را برمی‌دارد یا پوتین‌های خود را آماده می‌سازد، شروع به پارس کردن و ابراز خوشحالی می‌کند. سگ در این حالت منتظر بقیه غذایا، یعنی بیرون رفتن، جست و خیز، تیراندازی، دنبال کردن شکار و غیره است. به هر صورت چه اتصال در فضا، اتصال خود به خود یا در زمان اتصال متوالی انجام گیرد، کافی است که اتصالی به صورت خودآگاه وجود داشته باشد تا تداعی شکل بگیرد. از سوی دیگر می توان مشاهده کرد که تداعی از طریق اتصال مانند سایر اشکال تداعی ذهنی منتج از توالی اندیشه هایی که به طور مکانیکی با یکدیگر متحد می شوند نیست. هر تدائی بیشک بستگی به تدائی قبلی دارد، ولی همچنین از تمام ضمیر ناخودآگاه برمیخیزد. به عبارت دیگر ما از میان تدائی های ممکن آنهایی را به صورت خودکار انتخاب میکنیم که سازگاری بیشتری با مجموع افکار، احساسات و گرایش های ما که در همان لحظه ضمیر خودآگاه ما را اشغال کرده اند داشته باشند. به دنبال آن، تداعی اندیشه ها از طریق اتصال گرایش های اساسی ذهن را برمی انگیزد، زیرا این گرایش ها هستند که اکثر تداعی ها را هدایت می کنند. این موضوع را از طریق آزمایشی که در ادامه خواهد آمد و توسط آلفرد بینه انجام شده است، می توان مشخص کرد. وی به کودکان شیعی را نشان داده و از آنان می خواهد که آن را به عنوان سوژه‌ای برای یک داستان انتخاب کنند. قدرت درک هر کودک باعث ایجاد تداعی‌های اتصالی متنوعی بر حسب ساختمان فکری انفرادیشان می شود. در این میان گروه تشریح کننده فقط به تشریح ساده و خالص آن شیء اکتفا می کنند. گروه بیننده توضیحات و تعابیری را به آن می افزاید و گروه متفکر هر چیزی را که با آن شیء رابطه ای دارد تعریف می کنند. و سرانجام نوع هیجانی و احساساتی را که آن جسم در ایشان برمی انگیزد اظهار و توصیف می کنند. ساده تر از آن، همان گونه که آلفرد بینه نیز این کار را انجام داده، می توان به دانش آموزان جملات ناتمامی را ارائه کرد تا آن را تکمیل کنند. در این حالت مشاهده می شود که در اکثر اوقات کلمات افسوده شده نشان دهنده تمایلات کلی ذهنی شخص هستند. یک روحیه شاعرانه جملات را با تعریف‌های شاعرانه، یک روحیه فعال با قضاوت‌های عملی و افراد دیگر با تعابیر دیگری کامل می‌سازند. آلفرد بینه جمله‌ای را با ستاره آغاز می‌کند. شخص شاعر مسلک پاسخ می‌دهد: ستاره گویا مرا به سوی سرنوشتم هدایت می‌کند. و شخص فعال بدون احساسات شاعرانه می‌نویسد: ستاره قطبی نشان دهنده جهت شمال است. صورت دوم تداعی بر اساس شباهت شکل می گیرد. این نوع تداعی می تواند روی کیفیت اجسام به وجود بیاید. یک مارپیچ و یک وسیله باز کردن چوب پنبه به یک دیگر شباهت دارند. این شباهت گاهی اوقات روی کلمات حضور پیدا می کند، ولی در مورد خود اجسام نیست. این اصل اولیه نوعی بازی با کلمات است که بر اساس شباهت صدا یا کلماتی که دو معنا دارند پایه ریزی شده است. شباهت همچنین می تواند در رابطه با کمیت، به عنوان مثال تعداد و مقدار نیز باشد. بوشه می نویسد: هنگامی که یک شاعر شرقی تعداد ساکنین را با تعداد دانه های شن ساحل مقایسه می کند، نوعی تداعی اندیشه ها را که بر اساس شباهت اعداد استوار است انجام می دهد. زیرا ساکنین یک منطقه و دانه های شن به هیچ وجه با یکدیگر شباهتی ندارند، مگر در مورد تعدادشان. شباهت می تواند در مورد روابط مشابهی نیز باشد که عناصر مختلف دو جسم ترکیبی با یکدیگر دارند. در این حال که ممکن است این دو جسم با یکدیگر تفاوت زیادی داشته باشند. این همان حالتی است که شیلر در یک نمایشنامه به نام رقص، هنگامی که چرخش رقاص را با جریان گردش سیارات مقایسه می کند، از آن سود می برد. و سرانجام شباهت ممکن است از هیجاناتی که با فکر یا تصویری توأم است ناشی شود. در این مورد تئودور ریبو رویا را اینگونه تعریف می کند. قدم زدن در جاده‌ای که انتها ندارد و توسط نور کورکننده‌ای پوشیده شده است. سپس یک کوه ناهموار در میان مردم شروع به صحبت کردن با زبانی ناشناخته می کند. مسلماً هیچ گونه شباهت اساسی بین این تصاویر متنوع متوالی وجود ندارد، ولی همه اینها مربوط به یک حالت احساسی مشترک است که از خستگی ناشی می شود. در مجموع اگر تمام تداعی‌های ایجاد شده از طریق شباهت را تجزیه و تحلیل کنیم، مشاهده می‌کنیم که آنها شامل اعمال متوالی زیر هستند. 1. تداعی عناصر تصویر محرک. 2. تداخل این عناصر با سایر عناصر شبیه به آنها که قبلاً درک شده اند. 3. تداعی از طریق اتصال که عناصر غیر مشابه را فرا می‌خواند. و سرانجام سومین شکل تداعی اندیشه‌ها، تدایی از طریق تقابل است. بدین ترتیب به یاد آوردن یک زمستان سخت ممکن است یاد تابستان شدیداً گرم را زنده کند. خاطره یک موجود کوتاه قد و ریز نقش اندیشه یک شخص غول پیکر را به وجود بیاورد و خاطره یک عمل جبران کننده خسارت می تواند مسئله سودآور را در فکر انسان بیدار سازد و الی آخر. در واقع اگرچه باور نکردنی به نظر می رسد، ولی تقابل یکی از موارد خاص شباهت است. فقط در میان چیزهایی که از جهاتی با یکدیگر شبیه هستند تقابل ایجاد می شود. زیرا بین چیزهای کاملا متفاوت نه تنها تناقض بلکه شباهتی نیز وجود ندارد. به عنوان مثال، یک ازدواج می تواند بر اثر تقابل اندیشه طلاق را نیز به ذهن بیاورد. ولی مسلماً دندان درد را به یاد ما نخواهد آورد. یک ساختمان قدیمی می تواند آثار باستانی یونان را به خاطر ما بیاورد، ولی هرگز یک اسب مسابقه را تداعی نخواهد کرد و غیره. بنابراین تداعی از طریق تقابل به تداعی از طریق شباهت منتهی می شود. سوای سه شکل اساسی تداعی اندیشه ها، اشکال دیگری نیز وجود دارد که ما آنها را فهرستوار نام می بریم. تداعی منحصراً گفتاری که فقط روی تلفظ‌های شبیه به همان کلمات تداعی شده تکیه دارد. به عنوان مثال، ترس و ترسو، بدبخت و بدبختی. تداعی‌هایی از طریق فراخوانی یک فکر کلی‌تر. به عنوان مثال، قرمز و رنگ، سبزی و مواد غذایی. پیوندهای علیتی و به عبارت دیگر آنهایی که پیوند علت و معلول و یا کاربرد آن را ایجاد می کنند. به عنوان مثال، زخمی و رنج کشیدن، جر و بحث و مشت زدن، جوهر و نوشتن. ارتباطهای کیفیتی که شامل نسبت دادن یک کیفیت به موضوعی که ممکن است به آن منسوب باشد. در اینجا، کیفیتهای ملموس را که اتصال نزدیکی با پیوند دارند، مثال، سفیدی و برف. کیفیتهای محسوس واکنشهای ذهنی، به عنوان مثال شاخه و میوه ها و کیفیت هایی که یک عمل را مشخص و تعیین می کنند، مثلا ضربه زدن و شدت آن، و تداعی هایی که باعث قضاوت در مورد ارزش می شوند، مثلا الکلیسم و رذالت مشخص می شوند. در فراز بعدی شناخت نوع تداعی افکاری که بر ذهن شما غالب و سودمند است از نظر عملی خواهید دید و در فصل 14 نظر شما را متوجه مراقبت از تداعی‌های افکار در کودکان می‌کنیم.
بخش 10 تداعی‌های اندیشه‌های به کار رفته به عنوان آزمون‌های شخصیتی.
روش‌های مختلف تداعی اندیشه که در مورد آنها بحث کردیم در شرایط خاصی این امکان را به وجود می آورند که شکل شخصیتی و هوشی یک فرد را معین سازیم. بنابراین از این آزمایش ها می توان تحت شرایطی استفاده کرد. در وهله اول یادآور می شویم که این آزمایش ها روحیه هایی با واکنش های عمومی را از روحیه های تحلیلی متمایز می سازد. اولین گروه ترجیحاً تداعی علیت و کیفیت را انجام می دهند. مشکل این گروه اکتفاء بیش از حد به شم خود و عدم تلاش فکری در مورد هر یک از جنبه های مسئله است که باید حل شود. دسته دوم بیشتر تداعی های تقابل و اتصال ساده را به کار می برند. آنها گرایش به تمرکز توجه خود روی جزئیات دارند. از سوی دیگر اشخاصی که در آنها تداعی ها از نوع اتصال محض است، معمولاً خود را با رفتاری نسبتاً انفعالی به سمت محسوسات جهت‌دهی می‌کنند که در نتیجه فعالیت روحی بسیار زیادی را باعث نمی‌شوند. اشخاصی که تداعی‌های تشابه و تداعی‌های گفتاری را با یکدیگر به کار می‌برند، معمولاً روحیه‌ای سطحی داشته و به ندرت افکار شخصی دارند. در مقابل، افرادی که ترجیحاً از تداعی‌های تقابل استفاده می‌کنند، روحیه‌ای منتقدانه داشته و دوست دارند به افکار خیش برتری ببخشند و گرایش به تحمیل کردن خود دارند. اما گروهی که تداعی‌های نظرات را از طریق مطرح کردن یک نظریه کلی‌تر نسبت به فکر قبلی انجام می‌دهند، دارای روحیه‌های مبهمی هستند. این گونه افراد برای حدس و گمان‌های روشنفکرانه مهارت خوبی دارند. اما در این حال اگر بیش از حد از واقعیت جدا شوند، این خطر وجود دارد که در مسیرهای نامناسب و عجیب و غریب بیفتند. این مسئله در مورد روحیه‌های مشاهده‌گر و متفکر اتفاق می‌افتد. این گونه افراد تداعی‌های علیت را ترجیح می‌دهند، اما نه مانند روحیه‌های عملی که تداعی‌های علیت و کاربرد را مطرح می‌سازد. و سرانجام روحیه‌هایی که به سادگی تلقینات بیرون را پذیرا می‌شوند، غالباً از پیوند کیفیت‌ها سود می‌برند.